بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث و اصول در کتاب تخییر صحبت می کردیم و در مبنای مرحوم شیخ بودیم. مرحوم شیخ بعد از اینکه در پایان کتاب براءت وارد مباحث تخییر شدن و اون چهار قسم رو برای تخییر برشمردند، به مناسبت وارد اقسام تخییر می شوند که می فرمان تخییر بر دو قسمه، یک تخییر ابتدایی داریم و یک تخییر استمراری داریم. ما فرق تخییر ابتدایی و استمراری رو خدمت دوستان جلسه قبل گفتیم، توضیح دادیم، فرقشون هم روشن شد. در ادامه صحبت سر اینه که از این دو نوع تخییر کدوم درسته، کدوم حقه. این ما در دوران بین محظورین که قهرن باز تخییر انجام بدیم و قهرن منتهی به تخییر هستیم، در مقام تخییر کدوم نوع تخییر رو اعمال بکنیم. تخییر ابتدایی به این معنا که هر گزینه رو که دفعه اول انتخاب کردیم تا آخر عمر در اون مسئله باید همونو ادامه بدیم، آیا حق اینه، تخییر ابتدایی درسته، یا اینکه نه، در مسئله تخییر، تخییر استمراری صحیحه. به این معنی که در دوران بین محظورین شما در هر مرتبه ای از مراتب تخییر، در هر دفعه، در هر مصداق از مصادیق دوران بین محظورین، هر دفعه یه حق تخییر جدیدی برات میاد و شما در هر دفعه میتونه هر گزینه رو که انتخاب کردی اعمال بکنی. مثلا در همون دفن جنازه میت منافق، یک دفعه وجوب دفن انتخاب میکنه و دفنش میکنه، یه دفعه دیگه حرمت دفن انتخاب میکنه و رهاش میکنه، دفعه بعد باز به همین طریق، و هر دفعه این تخییر برای شما زنده مستمره و در هر مرتبه و در هر مصداق هر گزینه رو که میل داشته باشی میتونی اعمال بکنی. خب برای این بستر بحث ابتدا رفتیم سراغ ادله قائلین به تخییر ابتدایی. این آقایون طایفه اول که ادعاشون اینه در مقام تخییر آدم باز روحیه تخییر ابتدایی رو داشته باشه و سبک کارش تخییر ابتدایی باشه، یعنی هر چیزی که دفعه اول انتخاب کرد تا آخر عمر در اون مصداق همون رو ادامه بده، این آقایون برای اثبات مدعاشون سه تا دلیل داشتن. دلیل اولشون این بود که این تخییر ابتدایی موافق با احتیاطه. دلیل دومش این بود که اتفاقا استصحابم غیر از احتیاط، استصحابم اقتضای همین تخییر ابتدایی رو داره، یعنی شما تو مراتب بعدی همون حکم قبلی رو باز ابقاء بکنی و ادامه بدی که میشه استصحاب. و دلیل سومشون این بود که شما اگر تخییر ابتدایی رو اعمال نکنی و سراغ تخییر استمراری بری، یه هفته این، یه هفته اون، یه دفعه این، یه دفعه اون، یه بار وجوب، یه بار حرمت، کم کم سر از مخالفت قطعی تدریجی در میآوری. به این مخالفت قطعی اشتباس، پس این روش تخییر استمراری هم اشتباس، پس برمیگردیم به همون تخییر ابتدایی که اون درسته. خب با این سه تا دلیل این آقایون تخییر استمراری رو، تخییر ابتدایی رو ثابت کرد. ولی مرحوم شیخ این حرفا تو گوشش فرو نمی، حرفا رو قبول نداره. میفرمایم که ما هر سه تا دلیل رو نقد میکنیم، برای هر سه تا دلیل جواب ردی داریم و ما پاسخ و نقد دلیل اول. دلیل اول این آقایون مسئله احتیاط بود. ایشون میفرماید اصلا اینجا احتیاط را نداره. شما در دوران بین محظورین که عقلا تخییر ایجاد میکنید، اینجا اصلا احتیاط راه نداره. خوب دقت بکنید ببینید، بناست که پشتوانه این تخییر عقل باشه، یه وقت عقل، یه وقت نقل، یه وقت قهریه، یعنی اصلا دست خودمون نیست. و این غیر از عقلی و نقلیه. دقت داشته باشید، تخییر یه وقت هست نقلیه، یعنی به پشتوانه روایت، یه وقت هست عقلیه یعنی به حکم عقل، یه وقت هست قهریه، یعنی اصلا دست خودمون نیست چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق میفته. خب این آیین میفرمایند در دوران بین محظورین تخییر بین وجوب و حرمت دفن عقلیه. اگر عقلی باشه دیگه قهرن جای احتیاط نخواهد بود. چرا؟ چرا؟ چون از یک طرف اصالت الاحتیاط مثل سایر اصول مثل براءت استصحاب بسترش بستر شک. شما در اول رسائل خوندید که شک یا در تکلیف یا در مکلف به، یا حالت سابقه داره یا نداره، یا عرض به خدمت شما احتیاط درش امکان داره یا نداره. خلاصه تمام این اصول عملیه و مجاری اصول عملیه آمیخته با شک. پس اصالت الاحتیاطم در جای خواهد بود که شما شاک باشی، شک داشته باشی. خب با توجه به این در این مسئله دوران بین محظورین که عقل و حکم به تغییر میکنه، احتیاط راه نداره. چرا؟ شیخ میفرماید آخه اون جایی که عقل به چیز حکم میکنه در حکم عقلی شک تصور نمیشه. شما برای اجرای احتیاط احتیاج به شک داری، جای احتیاط میتونی جاری بکنی که شاک باشین، ولی که در اینجا عقل حکم به تأخیر میکنه و در حکم عقل شک نداری. وقتی در حکم عقل شک نداشته باشه پس احتیاط هم جاری نمیشه. حالا سوال، چرا در حکم عقل شک نداریم؟ چون در احکام عقلی حکم تابع موضوعه، حکم دار مدار موضوعه، یا موضوعش هست یا نیست. اگر موضوع هست قطعا حکم هم هست، اگر موضوع نیست حکم هم نیست، یه شکی در کار نیست. مثلا خدمتون عرض کردیم مرحوم فرمودید مثلا در این حکم عقلی معروف العدل حسن الظلم قبیح، حکم عقلیه. خب هر جا که به عقل برسیم و مصداق مصداق عدل باشه، عقل بلافاصله میگه حسن، و هر جا که به مصداق ظلم رسیدیم بلافاصله عقل میگه این قبیحه. خب حالا این مصداق مورد بحث یا عدل هست یا نیست. اگه عدل هست عقل بدون شک میگه این حسنه، اگه عدل هم نیست که هیچ، اصلا عقل حکم نمیکنه. یا در اون طرف مقابل فلان مصداق یا ظلم هست یا نیست. اگر فلان مصداق و فلان عمل و فلان کار مصداق ظلم، بلافاصله عقل قاطعا حکم کنه این قبیحه قاطعا. و اگر این مصداق ظلم باشه باز اونجا هم عقل حکم نداره. پس در احکام عقلی حکم عقل تابع موضوعات، موضوعات هم یا هستن یا نیستن، اگر هستن حکمش هست، اگر موضوع وجود نداره حکم هم از عقل وجود نخواهد داشت. علی حال اونه که متیقن اینه که در حکم عقلی ما شک نداریم، احکام عقلی شک بردار نیستن، ولی که شما در اینجا در دوران بین محظوره این که حکم به با حکم عقل و حکم به تأخیر میکنی، اینجا اگه میخوای احتیاط جاری بکنی احتیاج به شک داری. پس در اجرای احتیاط شک میخوای که بتونی اصالت الاحتیاط جاری بکنی، و حال اون که در حکم عقلی اصلا شک راه نداره. پس در یک کلام ها، یک کلام و ختم کلام، پاسخ مرحوم شیخ به دلیل اول این آیین طرفدار تخییر ابتدایی، پاسخ شست و رفته شیخ یک کلام ختم کلام. برای آخرین بار میخوام جنبندی بکنم، آقا جان در احکام عقلی ما شک نداریم، اینجا هم که تخییر به حکم عقل ما شک نداریم، چون اصلا احکام عقلی شک بردار نیستن. ولی که شما اگه میخواید در اینجا احتیاط جاری بکنید، در اجرای احتیاط بسترش باید بستر شک باشه. پس قهرن در اینجا دیگه، اینجایی که جای حکم عقل به تخیره، وجهی و مجال برای احتیاط نخواهد بود، چون دو چیز متناقض و متضادن. احتیاط شک میخواد، ولی که حکم عقل اصلا شک بردار نیست. این پاسخ مرحوم شیخ به رد دلیل اولی آقایون. بریم سراغ پاسخ مرحوم شیخ و نقد شیخ به دلیل دومشون. یادداشت بفرمایید، تا اینجا رو متن رو مرحوم فرموده بودید، توضیحش رو داده بودیم که به حمدالله به لطف امامزاده کامل شد. از اینجا به بعد اول متن رو یادداشت بفرمایید، متن تقریرات رو، تا بعد ان شاءالله به توضیحش هم برسیم. من یه نکته خدمت دوستان تذکر بدم، این منطقه ما امروز این ساعت برقش قطع شده و بنده دارم از نور مختصر بیرون استفاده میکنم. اگه فضا رو، یعنی فضای تصویر رو دوستان یه قدری تاریک میبینن، جهتش اینه که ما امروز مثل علمای قدیم در تاریکی به سر میبریم و من سعیم بر اینه که زودتر تا قبل از اینکه کاملا تاریک نشده بحث رو انشاءالله به لطف امامحسن به یه جایی برسونیم که بالاخره قدرت دیدن عبارت و خوندن عبارت رو داشته باشیم. علی حال امروز منطقه ما اینجا برق قطع شده، این تاریکی تصویر هم به خاطر اینه که اینجا برق خاموشه، برق قطعه. انشاءالله تو این چند دقیقه که از وقتمون باقی مونده و من میتونم عبارت رو ببینم، انشاءالله به یه سر مطلبی برسیم انشاءالله. خب دوستان دست به قلم آماده، ابتدا متن تقریر رو یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله به توضیحش هم برسیم. خب داریم چیکار میکنیم؟ داریم نقدهای مرحوم شیخ به ادله تأخیر ابتدایی رو میکنیم. آقایونی که طرفدار تأخیر ابتدایی بودن سه تا دلیل داشتن، دلیل اولشون رد شد. بریم سراغ دلیل دوم ببینیم مرحوم شیخ دلیل دومشون رو چجوری رد میکنه. سر خط یادداشت بفرمایید. نقد دلیل دوم، یه سر خط. مرحوم شیخ در نقد استصحاب، تکرار میکنم، مرحوم شیخ در نقد استصحاب حکم مختار میگوید این استصحاب معارض است با استصحاب حکم اصل تغییر، یعنی در مراتب بعدی، یعنی در مراتب بعدی دوران محظورین، برو داخل پرانتز، مثلا جنازه میت منافق، منافق دوم، یعنی مثلا جنازه میت منافق دوم، پرانتز بسته، مجال و میدان دو استصحاب است، یک استصحاب حکم مختار از مرتبه قبلی، دو، استصحاب حکم به تخییر در نفس مسئله دوران محظورین یه سر خط اینک در این تعارض استصحاب حکم به تخییر حاکم و مقدم بر استصحاب حکم مختار است. یه سر خط چون استصحاب حکم به تخییر اصل سببی است و استصحاب حکم مختار اصل مسببی می باشد. فلذا همانطور که گفتیم، همانطور که قبلا گفتیم، با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد. پس در اینجا هم با بودن استصحاب حکم به تخییر نوبت به استصحاب حکم مختار نمیرسد. خب قبل از اینکه هوا انقدر تاریک بشه که آیان دیگه منم نبینن، همین دلیل دوم و نقدش رو توضیح بدیم و دیگه بهش اکتفا بکنیم، تا انشالله بقیه رو بذاریم برای فردا که انشالله جلسه فردا خدمتون ادامه بحث رو تقدیم بکنیم. نقد بفرمایید. مرحوم شیخ در رد دلیل دوم این آقایون که استصحاب بود نکته قشنگی رو اشاره میکنن. خوب دقت بفرمایید. آقایونی که طرفدار تخییر ابتدایی بودن، دومین دلیل بر تخییر ابتداییشون مسئله استصحاب بود. یعنی چی؟ یعنی گفتن شما در این دوران بین محظورین وقتی به مرتبه دوم میرسیم، مثلا به جنازه دوم میت منافق میرسیم، این مرتبه دوم چی میگیم؟ میگیم من در دفعه قبلی، در دوران بین محضورین قبلی، تو اون میت منافق قبلی مثلا وجوب دفن انتخاب کردم، حالا تو این جنازه دومی شک دارم با چی کار بکنم؟ خب لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب کن، همون وجوب دفن رو که از سری قبل انتخاب کردی اونو برای این سری ادامه بده. یعنی اقتضای استصحاب تخییر ابتداییه، یعنی همونی که دفعه اول انتخاب کردی رو همونو دیگه کلن برای همیشه ادامه بده. پس تخییر ابتدایی موافق و همراه و هم آهنگ استصحابه. خب این ادعای او آقایون بود. مرحوم شیخ زیر یه حرفا نمیره، این حرفا رو قبول نمیکنه، زیر بار یه حرفا نمیره، میفرمان که نخیر، این استصحاب اینجا باطله. چرا؟ به خاطر این استصحاب معارض داره. معارضش چیه؟ یه استصحاب گردن کلفتر، یه استصحاب قوی تر از خودش. شما اون مرتبه دوم رو عنایت داشته باشید، در مرتبه دوم که با جنازه میت منافق دوم روبرو شدیم، در اونجا شک میکنه که تو این جنازه میت منافق دوم آیا وجوب دفن یا حرمت دفن. خب از یه طرف اون کاری که در جنازه قبلی کردی استصحاب میکنی که همین ادعای آقایون، ولی از طرف دیگه اصل تخییری هم که از قبل داشتیم اونم هنوز برای شما حقش محفوظه، اونم برای شما حقش موجوده. یعنی شما تا قبل از این قدرت تخییر و حق انتخاب داشتیم، حالا نشک میکنی که قدرت انتخاب داری یا نداری، اصل برای نکنه قدرت تخییر و انتخاب هنوز باقیه. پس الان هم اصل قدرت تخییرتون میتونه استصحاب بکنی و هم اون انتخاب نوبت قبلی رو میتونه استصحاب بکنی، هر دو قابل استصحاب هست. خب کف کار اینه که استصحاب حکم قبلی با استصحاب اصل تخییر معارضه و همین تعارض خودش بالاخره مسئله یا مشکلیه. حالا ایشون میخواد بگه ما بار از این فراتر میذاریم، اینجا نه تنها این استصحاب با اون استصحاب معارضه، بلکه حرف ما اینه که اون استصحاب اصل تخییر مقدم بر این استصحاب شماست. چرا؟ برای که او قوی تر از اینه. خب چرا قوی تر باشه؟ برای که استصحاب اصل تخییر استصحاب سببیه و این استصحاب استصحاب مسببیه. قبلا هم به شما گفتیم با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب یه نکته اینجا باقی میمونه، چرا استصحاب اصل تخییر اصل سببی باشه و این استصحاب جلسه قبل و مورد و مصداق قبلی استصحاب مسببی باشه و اصل مسببی باشه؟ چرا؟ چرا اون سببی این مسببی؟ خب جهتش روشنه، دقت بفرمایید، هرچند که فضای اتاق بنده تاریک شده ولی جهت این مسئله روشنه. دقت بفرمایید، جهتش اینه که آقا جان شما زمانی میتونی در اینجا اون تخییرت رو از دفعه قبل استصحاب بکنی که اصل تخییری برای شما وجود داشته باشه. یعنی اینکه شما از جلسه قبل داری تخییر استصحاب میکنی که قدرت تخییر داشتی و گزینه وجوب رو انتخاب کردی و الان میخوای اون وجوب رو بر این جلسه استصحاب بکنی. خب ریشه همینا به کجا برمیگرده؟ ریشه همه این انتخابات تو این حرفا اون قدرت اصل تخییرت برمیگرده. پس وقتی در اصل تخییرم استصحاب داشته باشیم، اون استصحاب اصل تخییر میچربه و مقدمه به این استصحاب تخییری که در یک طرف اعمال شده. خلاصه این تأخیر در یه شک اون قدرت بر اصل اینجا استصحاب در یه شقی از اون تأخیره، اون میشه اصل سببی، میشه مسببی، با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. بنابراین اولا که این استصحاب تأخیر شما از جلسه قبل معارض داره با اون استصحاب اصل تأخیر، غیر از این که معارض هستن ما میخوام بگیم استصحاب اصل قدرت تأخیر قوی تر و مهمتره، بنابراین مجالی برای این استصحاب فرد و مصداق دیگه باقی نمیمونه. ایشون یعنی مرحوم شیخ با این نقد و با این اشکال دلیل دوم این تأخیر ابتدارها رو هم رد میکنه، کنار میذاره، تا برسیم انشاءالله به نقد دلیل سوم که دیگه اگر اجازه میدید و همینجا اکتفا بکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله به فضل خدا و لطف امام حسین ادامه حرفای مرحوم شیخ رو در جلسه فردا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. اصلاح میکنم فضای اتاق من امروز بکنم، علت قطعی برق خیلی تاریک شد، یا حالا در این بارم به زور میبینید، متوجه هستم، حالا هرچند که اینجا ما یه موبایل روشن کردیم، ولی خب بالاخره هم فضا دیگه خیلی مناسب نیست و به پایان وقت هم دیگه چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، انشاءالله برای فردا خدمتون خواهیم بود. موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، التماس دعا، خدا حافظ شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.